بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. إشار بدون ترديد نشانگر حقيقة هر دين آييني فرهنگ كلامي و اعتقادي آن است، و چنانچه دفاع از مبانی کلامی اهل یک دین به فراموشی سپرده شده یا چیز دیگری جایگزین آن گردد، اساس دین ایشان متزلزل شده، همه ابعاد وجودی آن را ویران خواهد کرد. با این حال آشکارا می‌بینیم که مبانی کلامی و اصول اعتقادی ما حتی در سطوح مختلف حوزوی آن به طور جدی تحت شعاع مسلک‌هایی قرار گرفته است که اصولاً اختصاصی به تشیع بلکه اسلام نداشته و اصول و فروع آنها بین ادیان و مسلک‌های کاملاً متضاد و متناقض مشترک است. البته این یه نامه‌ای بوده، مقدمه کتاب نبود، ولی خواهر ما مقدمه نیست خواهر. در اصل نامه نشته بودم برای آقایون که بدم بهشون آقای فکر باید برداشت برای اعتقادات و کلام، بعد دیالات مقدم این تراشت دیگه کرد، شاید به عده داده باشم. چرا؟ نمیدونم یادم. بدیهی توسعه این امر مساوی با نفی حقانیت تشیع بلکه اسلام بوده و واقعیت دین زنده و جاوید الهی ما را تا سرحد عقاید مشترک با مسالک باطل و افکار و اندیشه های متناقض و خیش پرداخته بشری تنزل می دهد. نیز روشن است که حقیقت اعتقاد و کلام شیعه را باید بر اساس تعقل روشن و صحیح، نه تفکرات کلیشه شده فرهنگ‌های خاص یافته و از متن قرآن و براهین اهل وحی و عقل محض، نه افکار و اندیشه‌های آمیخته به زنون و اوهام، نه عقل محض و از متن قرآن و براهین اهل وحی و عقل محض. این کلمه عقل محض ما زیاد عنایت داریم که آقا شما میگی من که میخوام مطلب رو عقلی بگیرم، حالا برم پیش افلاطون یا ارسطو و امام باقر علیه السلام چه فرقی میکنه؟ میگه فرقش همینه که افلاطون و ارسطو عقل که نیستن، اما یه عاقلن، اگه عاقل باشن، عاقل که بالاتر نیستن، و هر عاقلی ممکنه در چیدن مقدمات رو گرفته نتایج اشتباه بکنه، شما هم در اخذ از اون اشتباه بکنید، ولی وقتی رفتید در خانه اهل بیت علیهم السلام اینا عقل محضن، اینا دیگه اشتباه نمیکنن. یک پله از اشتباه چیه؟ که پله اصلی باشه جلوش گرفته میشه، بعد فقط شما میمونی، شما فقط میمونی که چی؟ که اشتباه بکنی. خب اشتباه شما تحت خوده، شما معصوم نیستید، شما در اخذ از ائمه علیهم السلام ممکن اشتباه بکنید، ولی اولا که این اشتباهات کجا و اون اشتباهات کجا؟ تو کلاس امام صادق علیه السلام هیچ کسی وحدت وجودی که نمیشه دیگه، ملحد نمیشه، زندیق نمیشه، حرفای این قصدی جبری که نمیشه، دروشو میگیرن. ثانیا حالا برفرض ما دیگه اشتباهاتی ولو اینجوری کرد، لااقل معذوره. روز قیامت میگه خدایا خب ما دیگه اومدیم در خانه ما که معصوم خلق نکردیم، ما اومدیم در خانه اهل بیت علیهم السلام، این اشتباهات بهدار شده، ولی شما که رفتید دنبال اونها چی؟ لذا این که هی ما نور میدهن که مطالب عقلی را هیچ فرقی نمی کند تا از کی بگیری، میگیم نه خیلی، مطالب عقلی را دقیقا فرق میکنه تا معلم عقلی شما کی باشه. بله، و از متن قرآن و براهین اهل وحی و عقل محض، نه افکار و اندیشه های آمیخته به درون اوهام. ثانیا براهین وحی داره میگه، تو وحی هم خودش برهانی به اسمت تو میگه، و به دور از هر گونه توجیه و تأویل ناروا و غیر لازم جستجو کرد. یعنی باید اینجوری باشه، ولی در این مورد نیز میبینیم حتی کتابهایی که در حوزه های ما به عنوان متون کلامی ارائه میشود شدیداً متأثر از شیعه های ضد کلامی بوده و فراتر از مرحله نسیان حقایق کلامی دست به تحریف آنها کشیده است. بر این اساس برای حفظ کیان دین و مذهب رجوع به متن کتاب و سنت و تعقل آزاد و غیر وابسته به اصول موضوعی مسلک‌های مختلف و بازگشت به تألیفات پرمایه و بی‌نظیر اعلام متقدمین که در راستای بیان اصول و پایه‌های اعتقادی من بر روش مورد اشاره نگاشته شده است، امری اجتناب ناپذیر بوده و از هر مهمی مهمتر می نماید. تمام زحمت‌ها را کشیدن، ما همون سفره آماده را حاضر نیستیم از فروزاتش بهره بریم، حاضریم بریم هر مطلب بی اساس از هر کسی بگیریم و دنبالش بریم. نوشته حاضر تأملی است بر متون نصوص مکتب وحی و نمایه ایست از اندیشه های دست پرورده های مکتب نور در طول قرون که به زبان متناسب با نیازهای زمان ترتیب یافته است. امید آن که این مختصر گامی باشد در راه احیای کلام متین شیعی که برخلاف حقیقت زلال آن نزد برخی خام و بیمایه تلقی می شود. تا این کلام فکر میکنه که متعبد به حرفای بی اساس، عکسش متوجه نیستی، شما نرفتی ببینی از نزدیک، و روشنگر راهی گردد برای رجوع از حاشیه های تهی به اصول پرمایه مکتب و بازگشت از سرابهای فریبنده و بی‌محتوای اندیشه های بیگانه از وحی و تعقل حقیقی به سوی زلال معارف وزین و معقول و برهانی مکتب عصمت و تعلیم الهی. از طریق الالله تعالی، ما هو طریق النیل الى حقائق المعارف و سلامت عن التورط فی الزلالات والاوهام و خلط احکام العقل بالوهم و الظن. ما که میخوان به معارف و اعتقادات سالم و حقیقی برسیم، راهش چیه؟ اوهام و ظنون خودمون رو قاطیش نکنیم. ها هنا طرق ثلاثه. الاول از سلوک العرفانی. یک عده گفتن آقا باید از راه عرفان رفت. البته عرفان معنای حقیقیش همه اشتباه میکنن. اونی که در بین ما هست در واقع عرفان نیست، دقیقا فلسفه است. عرفانمون فلسفه است، فلسفمون هم نتایجش عرفانه. چرا؟ چون فرق فلسفه با عرفان در اینه که در فلسفه استدلال، در عرفان اصلا استدلال وجود نداره. در عرفان یعنی شما تا نگفتی که آقا خدا، تا هنوز خیلی خدا رو میخواد بگی، میگن آقا هیچی نگو، برو تو خلوت بشین، ریاضت بکش، تا اینها رو بیابی خدا هست یا نیست یا اصلا هر چیزی باید به شهود و کشف باشه. کشف و شهود هم راهای خاص خودش رو داره، اصلا بحث و استدلال و گفتن و نگفتن درش وجود نباید داشته باشه. لذا اون بودایی ها رو شما نگاه کن، مثلا اونهایی که واقعا خودشون مسیر عرفانی رو آنچنان که باید میرون، این بحث ها رو نباید داشته باشن. از همون اول میره دنبال همون قارنشینی و خدمت ما عرض شد که ریاضت های آنچنانی، تازه همین مقدارش هم در واقع تناقضی، همین مقدارش که میگی باید رفت اونجا خودش یه تناقضیه. احتمالاً این حرفاتش نباید باشه. حالا این مقدارش رو آدم غمزه عین بکنه، بقیهش رو هیچ. خلاصه آن عرفانی که الان به عنوان عرفان ابن عربی یا کی یا کی مطرحه، توش کل حرفا زدن. اینا حرفاش دقیقاً با هم حرفای فلاسفه است. کما اینکه فلاسفه ما هم در واقع چیه؟ هر چی که گفتند برای رسیدن به اون نتایجی که عرفان بهش میرسه، یعنی به وحدت وجود میخواد برسه، یا به تعبیر ادقش به سفسطه میخواد برسه، که انشالله بگم که فلسفه و عرفان هر دو نتیجهش سفسطه، نه چیزی ضد فلسفه. علی ای حال، الاول از سلوک العرفانی، این فقط سلوکه، چیز دیگه نباید توش باشه، ولی متاسفانه هست، قاطی کردن با هم دیگه. از ثانی المشی الفلسفی، آیه راه فلسفی، نمیگم راه استدلالی، نمیگم راه عقلی، اینا میگن مشی فلسفی مشی خاصیه، مشی فلسفی مشی عقلی نیست. مشی فلسفی یک اصول موضوعی خاصی را باید شما گرفته باشی و روی همینها بری جلو. حالا خیلی جاها، بلکه اگه نگی تمام جاها، استدلال های نابجا، قیاس های محل فاره، این تغییرات تبدلات عالم طبیعت رو زدن به ذات خالق مخلوق و همین چیزا، این مشی خاصی هست. اینا رو میگیم بعد ان از سال تفقه العلوم السماویه البرهانیه. راه دوم اینه که نه تقدیم عمل بر اعتقاده، هنوز من نمیدونم که خدایی هست یا نیست یا فلان، میگه برو تو خلوت سلوک بشین. خلوت سلوک چی؟ بر اساس چی سلوکی؟ بر اساس دستور عملی که از کی بگیرم؟ چی میگی تو؟ چه تناقض واضحه. نه هم مشی فلسفی که روش خاص خودشان هست. در اینجا این عبارات ها روش دقت باید بشه. یکی کلمه تفقه خودش، یعنی حتی معارف اعتقادی ما تفقه، کما اینکه در فقه فهم متونه، در اعتقادات و کلام هم فهم متونه، فهم بیانه، نه اینکه بشینم برای خودم بیان درست کنم. بشینی برای خودت درست بیان درست کنی، بذار یک طرف، فهم بیان کسی که او خودش معصوم است و از خدایی گرفته است که اون خدا هم در عالم واقع معصومه. حالا فعلا اینی که دور لازم میاد، بعدا خواهیم که دورم لازم نمیاد. فعلا میخوام این ببینیم که معلمی داریم که این معلم هیچ خطا و اشتباه در بیانش و در اقامه برهانش وجود ندارد. این را من دنبالش باشم، تفقه علوم این بکنم، یا بشین از خودم نظر بدم. میگن دور لازم میاد، میگیم نه اصلا دور لازم نمیاد. چرا؟ به خاطر اینکه این شخص حجت بودن کلام خودش را با معجزه اثبات میکنه. میگید معجزه مترقب بر اینه که خدایی ثابت شده باشد که ما بگوییم این معجزه دلیل بر ارتباط این شخص با خالقه. میگیم نه اینم لازم نیست، ما معجزه هم به معنا نمیگیریم. معجزه به عنوان کسی که بقیه را چیه؟ عاجز کرده است از اینکه در مقابل او اظهار قدرت و علمی بکنه. خدا اصلا نمیخواد ثابت کنه، میگه آقا ببینید من در مقابل من همه شما عاجزید، من علم و قدرت کاملی دارم که شما نیازمند منید، بیاد دنبال من. شما از زمین، از آسمان، از خوند، از غیب، از شهود، از هر چیه پرسید جواب میده. خب این خودش معجزه است، نفس این میشه معجزه. خدا یا نمیخواد در مرحله قبل اثبات کرده باشه. پس معجزه نمیخواد حتما تحت این عنوان باشد که این شخص با خالق در ارتباطی که بعد بیه قبلن بعد ارتباط باید خالق را اثبات کرده باشه. نه خیلی، معجزه آن است که خودش اثبات کننده شخص است، آورنده به عنوان این که باید دنبالش باشید. عقل حکم میکنه که چیه، باید تابعش باشید. البته اصل فرض هم یه اشکال دیگه داره که فکر کردن یا باید اثبات پیغمبر مقدم بر خدا باشه یا اثبات خدا مقدم بر پیغمبر باشه. نه غلطه، اصلا تلازم دارن با هم دیگه. یعنی پیغمبری که معجزه می آورد با همین اعجازش مقارنن اثبات میکند که شما باید تابع من باشید و یه خدایی هستی من فرستاده. هر دروب با هم ارتباط میگه، این مقارنه هم انجام میگه. اینجوری نیست که تقدم و تأخر درش چیه حتما لازم باشه یا در عالم واقع اتفاق باشه. این شبهه دوره این حرفا حرفای بی اساس.
دورا اینجور جواب میدن، میگن مثلا حالا باید به این مزمون که این حرف های جهدید علیه السلام برای اثبات خدا میدنن، اینا از اونها که قیاسات و ها معهاد، یعنی خودش استدلال است که استدلال همه از راه معجزه هیچ نمیدید، از راه این که مثلا خدا میدن آقا به یک دلیل عقلی جلو انسان قرار میدن، حالا میخواد معجزه هستن معجزه رو بگذاریم کنار، میگه آقا خود خدا یک دلیل عقلی برای مثلا توحیدش و وجودش و اینها ارائه
میده. اون یک بحث دیگر در مقام خودش که ائمه علیهم السلام و حجت های خدا وقتی که شما تازه فهمیدید که به اینها باید مراجعه کرد، تازه بسیاری از مطالب را باز مع البرهان به شما میدن، تعبدی به شما نمیده. اون بحث بعدیه، ما در مرحله قبل از این داریم صحبت میکنیم. در مرحله قبل از این آیا فرق است بین این که من مراجعه کنم به ارسطو و افلاطون یا به حضرت نوح و حضرت موسی، یا فرق نیست؟ میگیم اونجا فرق، آه بله فرقه، باید به این مراجعه کرد نه به اون. میگه خب چرا؟ میگیم چون این عقل حکم میکنه به تبعیت از اون. میگه چرا عقل حکم میکنه؟ میگه به خاطر اینکه معجزه داره. میگه خب معجزه متوقف بر اینه که کسی که او را قادر بر معجزه کرده ثابت بشه. میگم چه حرف لازم نیست. اولا که من میتوانم معجزه را به عنوان نفس این قبول کنم که اثبات کننده عالم و قادر بودن این طرفه. ثانیا اصلا تقدم تأخر لازم نیست باشه، در مرحله واحده اثبات میشه. حالا اون بحث بعدیه که تازه اگر کسی در خانه حجت‌های الهی برود، اینجا دیگر اون ثابت شده، یعنی ثابت شد که حجت‌های الهیه در بستر. حجت‌های الهیه اگر تمام حرفاشون رو تعبدی هم بزنن، عقل میگه باید بگیره و این امر عقلی میشه. یعنی حتی اگر امام علیه السلام هیچ دلیل بر اثبات خدا نیاره، تعبدی صحبت کنه، شما باید قبول کنید. به خاطر اینکه در مرحله قبل اثبات شده است که اون نسبت به شما چیه؟ عالم است، شما جاهل. این مقدار را برای شما اثبات میکنه که باید تابع او باشید در این مسئله. ولی حالا برهان که بیاد اصلا مسئله را فی نفسه قطعی ضروری بدیهیش میکنه و غیر قابل انکارش میکنه. نه اون ببینید، اون مسئله به این برمیگرده اصلا به چه دلیل من باید نظر کنم در معجزه صاحب معجزه. اون مال مرحله قبل دیگه مرحله. به چه دلیل من باید نظر کنم در معجزه صاحب معجزه؟ به چه دلیل من باید اصلا فکر کنم بیام اصلا سر کلاس بشینم به کسی مراجعه کنم؟ اون یه مرحله دیگه است. در اونجا خدمت شما عرض شد که مثل اینه که یه چیزی که دیده کسی، وقتی میبینی آقا به چه دلیل اصلا باید ببینم، کسی بگی آقا اصلا من به چه دلیل باید ببینم کره زمینی وجود دارد که بعد بگم کره زمین وجود دارد یا ندارد، میگه آخه این در اون مرحله دیگه خدا تبارک و تعالی چشم گوش آدم را همون دیگه که کره زمین رو جلو چشم قرار داده، این فرش جلو چشم قرار داده، این را هم در مقابل عقل و هوش و گوش شما قرار داده است که چه؟ این اختلافات هست، این حرف ها هست. بعد حکم این که من به کی مراجعه کنم، من باید آیا به عالم مراجعه کنم در مقام جهلم یا به غیر عالم هم میتونم مراجعه کنم، این مرحله دوم مرحله قبل از اینه که آیا اصلا ما باید رفع جهل از خودمون بکنیم یا نکنیم، باید رفع جهل اصلا بکنیم یا نکنیم. این مرحله سابقه بر اونه. دقت فرمودید؟ رفع جهل باید احضاره که ما میتونیم کنیم یا نه؟ اگه خب صبر همینه دیگه، عرض میکنه. ببینید کلن شما میگید که آیا اصلا ما به چه دلیل باید در مدعای پیغمبر اصلا نظر کنیم؟ در اینجا دیگه اگه بخواید بگی این متوقف بر این است که پیغمبر را به عنوان حجت شناخته باشم، در اینجا دور لازم میاد. ولی از اون طرف هم این گونه نیست که خود آدم در این مرحله حتی باز خودش به فکر این بیفته، لازم به فکر این بیفته. یعنی قبل از اینکه بخواد به این مرحله برسد که در اینجا هم ببینه دور لازم میاد یا نه، دیگه جلو عقلش قرار میدن. یعنی مثل اینکه یه نفر تو حلقش فرض کن که شربت بریزن، بعد میگه اصلا به چی دلیل من باید این شربت رو مزه کنم ببینم شیرینه یا نه، اصلا تو حلقت میریزن. وقتی تو حلقت ریختن دیگه اینجوری که بگی من به چی دلیل باید مزه کنم شیر هست یا نه. در این مرحله قبل اینکه تو بخواد بگی اصلا من آیا واجب است نظر کنم یا نه، اون میاد بهت میگه، میگه آقا نگاه کن، من دارم میگم چرا نظر نمی‌کنی؟ تو نه من نمی‌خوام این حرف بشنوم. میگه حالا که شنید. یعنی قبل از این شما بخواد بگی من نمی‌خوام بشنوم، خدا تبارک و تعالی حرفا رو به گوش شما میرساند. دقت کردی؟ جلوی چشم قرار میده. لذا اگر یک نفری باشد توی یک بیابان، خب که یک پیغمبری نیامده باشد به او حتی بگوید آقا چرا تو اصلا دنبال تحقیق نمیری، چرا دنبال نظر نمیری، معروف این مکلف باشه روز قیامت هم خدا تبارک و تعالی بهش بگه که چرا تو در حرفهای انبیای ما نظر نکردی، عقل به این مطلب حاکم بود. ما هم چه دلیل ندارم که خدا تبارک و تعالی همین سوال لحظه استثنی بکنه، چه دلیل داریم؟ لولا ارسلت الینا لالا یغزی ولا یقولو لا یقول احد لولا ارسلت الینا رسولا منذرا. یعنی اصلا باری تعالی تکلیف را و سؤال را در کجا متوجه شخص می کند؟ در این که رسول منذر اومده، حتی همین را انذارت می کند. میگه من نمیخوام نظر کنم. میگه چی نمیخوای نظر کنی؟ یعنی خود به خود این حالت یه پیش آمد، مثل شربتی تو حلقت بریدم میگه من نمیخوام مزهش رو بفهمم. حالا مزهش فهمیدی دیگه، علی الحال میخوای. در مجموع این قسمت رو هم کسی بخواد علی ای حال در اینجا قائل به دور بشود یا نشود، اصلا این باز خروج از محل نزاعه. آنچه که محل نزاع است که مبتلا به ما همه هست در واقع این است که آیا ما که حالا فهمیده این یا قبول داریم باید نظر کرد و باید دنبال حقایق معارف رفت، حالا آیا فرق است بین انبیا و غیر انبیا یا فرق نیست؟ و اگر فرق باشد انبیا را ما بخوایم تبعیت بکنیم و حرفها را از اونها بگیریم روش فکر کنیم برای این را از اینا بگیریم، دور لازم نداره بیاد، ما اینا میخوام رد کنیم. اونا یه مرحله قبله، به اونم فعلا ما چه مبتلا بهمون نیست. اونی که مبتلا به فعلا همه رو گیج کرده و همه رو گرفتار کرده تو این مرحله همه به زمین خوردن. بله، تعریف و سلوک از سال تفقه العلوم السماویه البرهانیه، هم فهم تفقه، هم اینکه این علوم علومی هستن که آسمانی هن. با علوم زمینی فرق دارن، خلط اوهام باش نمی شود چون او در مرحله فراتر از ما وجود دارد. لا اقل اصلا بحث خلط اوهام هم نشه، علای احران در یه مرحله بالاتر از علوم ما وجود داره، به خاطر اینکه او علم از ماست دیگه، اثبات کرد که علمه. مضافاً به اینکه این علوم برهانی هم هستن که شما اشاره کردید، در اینها این علوم برهانی هم هستن، اصلا برهان چه باهاش اومده؟ وقتی میگه معاد دلیل چه میگه؟ وقتی میگه که خدمت شما شاید باری تعالی وجود دارد دلیل چه میگه؟ وقتی میگه شما مخلوقی، آیات مخلوقیت هم کف دست میذاره.
اون رو خود میتونه معرفت خالق و اعلی و هم در اون خوندن این معجزه نور تناش
نمی آوردم؟
نه
اتفاقا دقیقاً یادتون باشه توی پاورقی اونجا مفصل داشتیم، ما این بحثو نمی‌کردیم، همین رد می‌شدیم، یه پاورقی داشتیم که در این مقام هیچ دوری لازم نمی‌آید اگر کسی به صاحب معجزه مراجعه کند، از باب این که معجزه معنای لغویش نه معنای اصطلاحیش که اثبات کننده ارتباط با خالقه، به معنای این که او بقیه رو تعجیز می‌کنه، می‌گذاره همینجوری تو خمارش بمونن که آقا این که اعلم از ماست، ما حرف هم نداریم بزنیم. خواهرقی مفصلی داشتیم در یک باشه. بله؟
در فرض هم اگر که همچین چیزی باشه، یعنی اثبات حقانیت معجزه مثلا فقط و شناخت کنم دارم خالق و اینها هست، اگر که اختلافی در اجمال و تفصیلش قرار دادیم بگیم اجمالا ما میدونیم که یه خالق این چنین اینچنان هست، اما کدوم پیغمبر، کدوم دین، کدوم مذهب، کدوم عقاید تفصیلشو
از طریق مثلا معجزه به دست بیاره. خب این رو دو رقم میشه بحث کرد، یکی این که در مرحله قبل شما فرض کنیم که هیچ تعلیم و تعلمی از خدا برای شما انجام نگرفته باشه، شما لازم از یک خدای ماورای وجود مخلوقات، اون هم دارای علم و حکمت، چون تا حکمت خدا ثابت نشه باز بحث معجزه پیش نمیاد، خدای دارای حکمت بخواد اثبات کنه، این ان شاء الله ما تو مباحث آینده خواهیم گفت که به این معنا احدی نمیتواند در مرحله قبل از آشنا شدن با انبیا به این مرحله خداشناسی برسه که خدای حکیم اثبات کنه، نمیتونه.
دقیقاً
یه خدا ولی اون خدای معلول و معلول همه نواقص هم داشته باشه، یه خدایی رو بالاخره اثبات کرده پیدا. بعد این همین اندازه که براش این علم حاصل بشه که یه پیغمبری آمده و از توی همین خدایی که پیدا.
اگر قرار باشه ببینید، اگر قرار باشه ما خدای آنچنانی اثبات نکرده ایم، اینجا که به طریق اولا خود این پیغمبر از اون خدا یه درجه بالاتر از خود، باز معجزه امام گرد این پیغمبر حق به ما حکم میکنه، این پیغمبر تو لازمه تبعیت بکنی. یه وقت هست شما نه خدای آنچنانی اثبات کردی که عرض کردیم راه نداری به اونه. اگر هم در جایی کسی مدعی باشد که ما اثبات میکنیم، اتفاقش هم نیفتاده عادتا نمیشه، حالا کسی مدعی باشد ولو راه به اثباتش نداره، مدعی باشد هم چه حرفی هست، تازه اونجا میگیم مال اینه که در عالم ذر خدا تبارک و تعالی خودش را معرفی کرده، ولی مثل همین کلاس ها اشتباه اصلی در بحث عالم ذر و خلق اصلی که شده است در عالم ذر درست فهمیده نشده، اینه که یک عده فکر کردن در عالم ذر ما خود خدا را باهش مواجهه میکنیم و خود خدا را انشودن و انکشفن میبینیم و از این حرفا. اینها قطعا باطله، روایاتی هم در این زمینه وارد شده قطعا اینها را نمیگه با هزاران شواهد و ادله عقلا و نقلا. کلاس معرفت الله و خداشناسی در همه عوالم یکیه، در عالم ذر هم این همینجا بوده، در اینجا هم مثل عالم ذره، بعد از مرگ هم همینه، نه اینکه حالا که مردیم دیگه اونجا با خود خود مواجه میشیم، آقا تو قیامت هم همینه، فرق نمی کنه. سأله علیه السلام ان رجل که چی؟ را آرد به او فی منامه، گفت آقا فلانی خدا تو خواب دیده، حضرت همون در زاکت رجل لا دین له ان الله لا یرا فی نوم ولا فی یغلت ولا فیلان ولا فیلان ولا فی الدنیا ولا فی الاخره. خدا رو تو خواب دیدیم، تو بیداری نمیبینیم، تو آخرت میبینیم، تو دنیا نمیبینیم. این مزخرفات چیه؟ دین نداره حرفا رو میزنه، یعنی اصلا توحید اعتقاد درستی نداره. اگر کسی دانسته باشد خدا ذاتی متعالی از هر نوع شهود، لم، حضور، این حرفا اگر اینا بدونه دیگه نمیگه تو عالم در خود خدا رو دیدم، اینجا استدلال میکنم، یعنی چه خود خدا رو دیدی؟ سنخ ذات باری تعالی سنخ وجودی است که در هیچ عالمی قابل حس و لمس و شهود و حضور نیست. این علم حضوری که دیگه واقعا چیز عجیب غریبیه، چون علم حضوری مبنایش بر حضور ذات در ذاته، اصلا عین وحدت وجوده دیگه، اینا تأمل نمیشه متاسفانه و این حرفا گفته میشه. اینه که میگن ما در خدا در عالم خدا رو به علم حضوری یافتیم. خب به علم حضوری میدونی معناش چیه؟ چه در دنیا چه در آخر، علم حضوری مبنای اتحاد عقل عاقل معقوله، اتحاد عالم معلومه، حضور ذات در ذاته، اصلا حضور ذات در ذات خودش میفهمه است، وحدت صرف. حالا اون انشالله بعدش میاد. پس این نکته هم تفقه، هم علوم سماویت، هم برهانیت، برهان هم کنارش هست. در اینجا خدمت شما عرض شد که مگر حرفای عرفی ظواهر نیست؟ مگر حرفای عرفی مثلا ببخشید ها چیزی تو کله شما تصدیق میکنه تو کلتون؟ علی ببینید این اشکال مال اشمال بحث الفاظ، اگر الفاظ همیشه ظواهر هست خب عرفی هم حرفاشو تو کله شما تصدیق کنه میتونه بکنه، اون علا حالی از همین ظواهر بوده اجازه. اگر نه الفاظ منحصر به ظواهر نیستن، توش نفس هم داره ظاهر هم داره، خب کلام اهل بیت هم همینجوره، کلام اونا همینجوره. چطور شد اینجا تا به کلام اهل بیت کسی میخواد تمسک بکنه، برهان را میخواد کلام اهل بیت بگیره، میگه هیچی نگیا به ظواهر ظنی هم. خب چرا کلمات ارسطو هم همینه که، کلمات افلاطون هم همینه که، اونو تصدیق نکرده به در همه مباحث ببند بگو آقا اصلا عاقبت فرسه به همینجا هم میرسه، حالا میرسیم بهش که اصلا آقا بحث ها همش مهمله، فقط دست تو بده برم تو خلوت ریاضت انکش و نشهوده مطابق ببین. دقت کردی؟ چطور شد اشکال تا میرسد به بحث اهل بیت علیه السلام؟ به خودم برهان، برهانی را که امام صادق پیدا میخواد اقامه کنه انگار قوز پیدا میکنه، همون برهان را اگر عرفت و افلاطون بگن اشکالی نداره. بابا شما اگه قرار برهان قبول کنی چطور شد هر کسی که در کلاس اهل بیت اومده میگی شما این آقای آدم متعدد به حرفا چه حرفو میزنین؟ اونجا هم بگو دیگه. اگر میگی نه آقا اخذ برهانه که اخذ به برهان کسی که تعبدی خود در هر جا بگونی نه ببینید ما فرق داشتیم دیگه. اعلم بودن این در محله واقعا فرق میگذارد. اون بحث بعدیه که ما میگیم تازه این فرق های میداری بیجهده. تازه این که میگی در کلام اهل بیت اگه کسی بخواد مراجعه کنه متعبد که نباید باشیم. اولا که باید متعبد باشی چون دلیل بر تعبد داریم. ما دلیل داریم بر تعبد کلام اهل بیت اشکال نداره. دلیل نداره که تعبد کلمات اهل بیت اشکال نداره باشه. ثانیا تعبد نیست چون تو میگی ظواهر ذهنیه. کوگیلی باشه اونم با حرفاش با شما چی رو میفهمه؟ بخاطر اونم ظواهر ذهنیه. هر برهانی برای کت دیگری بیاد، هر کس که برهانی برای کت دیگری بیاورد باید بگی آقا برهان تو با لفظ میگه تصدیق میکنی. اگر تصدیق میکنی که خب بحثی. اگر میخوای لفظ بیاری دیگه چه ارسطو باشه چه امام صادق به حضور اشکال وارده. چرا به حضور اشکال نمیکنی؟ شیطان فقط بلد اشکال به کجا وارد کنه. اون کار شیطان نمیده. شک در این نیست که کلام اهل بیت علیهم السلام محکم داره متشابه، ولی معناش این کلمات ما رو بذار به جای دیگه. پس چرا گفتن؟ خب علائمی دارد که محکم و از متشابه باید جدا کرد. کما اینکه این یه اصل عقلیه در تمام عالم. هر کسی حرف میزند مطمئن باشه حرفاش محکم داره متشابه داره. چرا؟ چون که اصلا کلمات را قرائن همیشه درستش میکنه. قرائن عقلیه و نقلیه مفصل. من الان بعضی مثالاش بزنم چون خدمتتون میگیره. الان سر صفه یه نفر داد بزنه بگه آی آب آب، کسی آفتاب به دستش نمیده. آره اگه تو توالت گیر کرده باشه تا بگه آب آفتاب به دستش، لیوان آب نمیدن بخوره. خب یه چیز گفتن، اینا چیزای واضحه، نه واقعا یک حرفای عجیب غریب میزنن یه عده که فکر میکنن مثلا بابا اینا قانون کلی کلامه. در هر جایی قرائن عقلی و نقلی اگر نباشد اصلا کلمات خود به خود با سر بیند از این قرائن که خیلی مسئله داره. من تو این مثال خوبی شده دارم، خیلی مثال های عجیب غریب چیزی وجود داره. بعد
این معنا می کنم که نفس و ظاهر باشه. اینا اصلا میگن به سلام دین یک ظاهری داره که پیغمبرا و اعمال مسلم معمول بودن مردم رو به این ظاهر دین، نه ظاهر به معنی که به سلام از ظاهره. حتی کلمات نفسش من دلالت داره به ظاهر اون به سلام دین که حالا اسمش هم مثلا میذارن شریعت. اما این دین
بله این هم یک بحث درست این هم یک بحث درست جالبیه. اما نکته مهم اینه بنابر هم ضرورت ادیان و هم نصوص خود اهل بیت علیهم السلام اون باطنها ظاهرها را از خودیت نمی‌داشت. بله اگر ما دلیلی می‌داشتیم بر این که چون کلمات اهل بیت علیهم السلام برخلاف کلمات مردم ظاهری دارد و باطنی دارد لذا باید بطن رو گرفت و ظواهر را نفی کرد، اون حق این هم نداریم. ما دیگه همون کسی که گفته از کلام من ظاهری دارد باطنی دارد خودش میگه هیچگاه باطن نفی ظاهر نمی کنه. پس این باز ضرر به جایی نمی داره. خب نه ایشون می فهمن بحث. ببینید شما که فرمودید محکم متشابه، من بردم به کلام و قرائنش. ایشون میگن آقا بحث ظاهر و باطن غیر محکم متشابه. حرف درستیه، ولی این اشکال جدید رو هم کسی بکنه که آقا خب بحث قرائن و غیر قرائن در کار نیست، بحث ظاهر و باطن. یعنی امام صادق علیه السلام وقتی فرمود ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، یعنی همان امیرالمؤمنین، خدایی رو گفته هستن، اصلا خدایی رو گفته که امیرالمؤمنین علیه السلام شما را از دنبال ابوبکر و عمر رفتن نهی میکنند. اصلا باطن آیه اینه. میگه آره اشکال نداره، و حالی که در کلمات سایر این حرفا نیست، این ظهور و بطون نیست. خب آره اینجا هست. خب اشکالش چیه؟ اگر میگفتن آقا چون در همین جا هم یه گروهی هستن، اجازه بدید در همین جا یه گروهی هستن میگن آقا اصلا دین همیشه باطنه، نه نماز نمیخوان، اصلا میگن نماز ندارین فحش و منکر هم مرتکب شو، اشکالی نداره، چون این آیه باطن دارد، باطنش یعنی امیرالمومنین میگه دو بالا بکرا من نرو، میگیم با تو حفظت شیئا و غابت عنك اشیاء، این درجه گرفتی که دین ظاهر داره باطن داره، ولی اینو متوجه نشدی که ظواهر به حجیت خودشان قطعا هستن و هر کس تخلف کنه اصلا دین نداره. دو مرتبه علی حاج صلات به ما هو صلات امریست که شما را از فحشا و منکر نهی میکنه. حالا در این حال اونم ترجمه خودش، پس با توجه به این که باز ادله قطعی و ضروری داریم عقلا و نفسن لفظن بر این که باطن مانع حجیت ظاهر نمیشه، باز هم اشکالی در مقام نمیمونه.
یعنی آن را اونا به صلاح این فلاسفه یا عرفا میگن باطن داره، ما هم میگیم باطن داره، ولی او باطن دین را با ظاهر دین بعضی وقتا متناقض میزن، یه برو باطن ها بگیم. مثلا فرق کنیم یا تو تا یه زمان باید نماز بخونی این ظاهرشه، اما باطن دیگه وقتی دیگه باطل شدی دیگه نمیخواد نماز بخونی، یعنی باطن دیگه نمیخواد بخونی، ظاهر میگه باید بخون.
باز این بحث ثالثی ها، این بحث این که شما از شریعت به طریقت و خدمت هست حقیقت او باید بحث ثالث اون دلش کنیم، فعلا بحث ما در این در اون بحث که کلام باطن داره ظاهر داره اونم مختص به اهل بیت، اونم باز در جهت بحث فلسفی اینا پیش نمیاد، چون اونا کسی مدعی که حرفای ما ظاهر داره باطن داره، فقط حرف اینه که بعضی از آقایان مدعی هستند که به کلمات و معارف معلمان آسمانی نمیشه مراجعه کرد. میگیم چرا نمیشه مراجعه کرد؟ میگن به خاطر اینکه ادله شرعی ظاهرن و ظاهرن قایت ما یستفاد من چیز زنه و حجت نیست. میگیم خود این حرفات در همین حرف شما هم که اینجوره، همین استدلال شما الان کردی چی بود؟ تذکر کردی الان یا نه؟ استدلال کردی واقعا با الفاظ استفاده کردی؟ پس همین کتابات رو دریا بریدی بگین همه کتابایی در عالم نوشته شده است از الفاظ استفاده کردن، الفاظ هم که ظاهرن، ظاهرن که زنه، اصلا بحث ندارم بریزید دریا. چرا اونجا رو نمیگید دیگه؟ کلمات عربی رو به چشمتون میمالید، به کلام عربی عربی مثلا میرسه اشکال بهش وارده؟ نه اینجوری نیست، این یه قانون سخن گفتنه. قانون سخن گفتن و استعمال الفاظ این است که آقا بعضی جا هر کار که نکنی باز هم نمیتونی همه قرائن رو در یک کلام بیاری، لذا ظهور پیدا میکنه. البته قرائن میاد و توضیح میده چیکار میکنه، چیکار میکنه، چه در کلام اهل بیت باشه، چه در قرآن باشه، چه در کلام خدا باشه، چه در کلام کسی دیگه باشه، این اشکال به همه وارده. اگه اشکال وارده، جوابش اینه که خب بله، در نتیجه اونجا باز هم در نتیجه قرائن را همه رو ما سنجیدیم و محاسبه کردیم، یه جایی از علم حاصل میشه به مراد متکلم، یا خودش نسخه یا قرائن نسخش میکنه تبعیت میکنه، یه جایی هست که بر اجمال خودش باقی میماند، خب میذاریمش در چی؟ در کنار و دست از ضروریات نه و عقل کلام بر نمیداریم. یادتون باشه ما هیچ وقت اعتقاداتمون را از کلمات متشابه و از غیر قطعیات نمیگیریم، این یادتون باشه. اصلا در بحث کلام و اعتقادات باید ادله قطعی باشن، یا عقلی معید به نص، یا عقلی محض، یا نصوص معید به عقل، یا متواترات. از این را ما استفاده میکنه، اصلا به اونا کسی استدلال نمی کنه. مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه توی بهار انوار می نویسن این حرف فلاسفه در اینجا مخالف ضروری دین است، لذا نمیشه فلان فلان. آقای طباطبایی تو حاشیه نویسن که ظواهر دینی اصلا مطالب دینی ظواهرن همین حرفا، خلاصه اینا بعد الفاظه مثلا به الفاظ اینا ظواهرن، ظواهرن زن میارن، اصلا نمیشه فرض کنید. بابا مرحوم علامه اینو نگفت که، مگه مرحوم علامه مجلسی فرمود که این عقیده فلسفی با ظواهر دینیه مناقضه که شما بعد بگی اون عقلی این ظاهر و زنه؟ میگه آقا این عقیده شما مخالف با ضروری دینه. ضروری دین میدونی یعنی چی؟ ضروری دین یعنی اونی که امری که فراتر از این است که در یه چیز با عقل خودت برسی، باز یقینه دیگه، احتمال میدی فردا از عقلت برگردی، ولی در ضروری دین اصلا این حرفا بالاتره. نه تنها مخالفت با اصل عقلی ندارد، بلکه این را باری تعالی خودش امضا کرد، یعنی از دهن امام صادق علیه السلام در اومده، این کار جلوی چشمه با نفت نفت به هیچ احتمال خلاف اندرش نمیره. اینه با چون زمینیه باز معارض میکنه با اون اقوال اونا مضافا برای اینکه اون تازه از اون طرف هم اشکال داره محل میگیره، از اون طرف هم میگه این حرف فلاسفه اینه، این که خلاف عقله. خیلی جالبه مرحوم مجلسی هم میگه مطلب شما عقلی نیست، هم میگه مخالف ضروری دینه. آقای طباطبایی هر دو رو جابجا میکنه، هم اون رو عقلی درست نیست میکنه، میگه نه عقلی، جواب نمیده که عقلی نیست، فکر میکنه اون عقلیه دوباره، هم از این طرف ضروری دین رو بیاش میذاره ضروری دین، بعد اشکال میکنه. اصلا حرف مرحوم مجلسی این نیست که شما ببین اونشون چی گفته، بعد اشکال به حرف ایشون بکن. نه ببینید اینها دیگه بستگی داره به چی؟ بستگی داره به خود عرف. عرف یک چیزی را که میبینه دیگه وجه دیگه درش پیدا نمیشود، خب نفی میکنه. اگر نه نصوص هنوز براش وجه دیگه پیدا میشه، وجود دیگه برای این کلام پیدا میشه، این براش ظاهره. ممکنه یه نفر متوجه قرائن بشه، ممکنه متوجه قرائن نشه، ممکنه از یه قرینه کتی بیشتر استفاده کنه. اینا دیگه مباحثیه که بازگشتش به این است که نتیجه آنچه ما در اختیار ماست یقین است یا علم. یه بحث اونجوری میشه که میگن آنچه در اختیار ماست یقین است، که بحثای خدمتتون همون حجت خلق این حرفا که تو رسول خوندید دیگه به اونجا بعد در میاد، مشکلی هم پیش نمیاره. خب وقت تمام یا کم من بخونم تعریف سلوک العرفانی و المشی الفلسفی. پس سه تا راه وجود دارد، یکی که اصلا بحث علمی نکنید، فقط برید تو خلوت سلوک بشینید. اینا یعنی که عرفان را تدریس میکنن، نه از مرحله پردن عرفان تدریسی میکنن و چون میدونن خیلی امر باطلی میشه اینجوری وضوح بطلانش دیگه خیلی زیاده، لذا دوم فلسفی که عرض کردیم میگن عقلی برهانی استدلالی و حال اینکه اصلا اینجوری نیست، یه مشی خاصیه که انشاءالله میرسیم. سوم این که آقا ما بیاییم در مکتب عالمانی که بدون لزوم هیچ دور و تسلسل و تعبد و یه حرفا هیچ کنه اینا پیش نمیاد، ما را تعلیم حقایق واقعیات بدهن. حالا اون دو تا تعریف میکنیم، بعد هم وارد میشیم در این راه سوم را میرایی قدم به قدم انشاءالله. من اینجا یک 7-8-10 سفر را حذف کردم کلن و اونم این بود که نقد کرده بودیم که روش فلاسفه عرفا این اشکال بهش وارده، اینا رو کلن حذف کردم بودم آخرش، فقط در فقط اجمالا دو خط اونو تعریف میکنیم، دو خط اینو تعریف میکنیم، بعد میگیم تو کار خودمون یعنی تفقه علوم سماوی برهانی تک تک ادله رو میگیم همچی واضح حوشن انشاءالله به خواست خدا تبارک و تعالی میریم تا آخر، بعدا آخر میگیم حالا اون اشکالاتی که ما درخواستیم به سلوک عرفانی مشی فرضی بکنیم اینا، اینجوری بهتره، یعنی بحثای عقلی اول واضح بشه بعدا آدم نتیجه بگیره، نه اینکه هنوز ما بحثای عقلی روشن نکردیم نتیجه گیری کنیم آقا اون خوبه اون بده، اون درست میگه اون باطل میگه. برای اینکه اینجا اون بحث نیست، اینجا به خود مشی ما اشکال داریم. گفتیم ما مثلا اشکالی که الان گفتیم شما میگه بریم سلوک عرفانی بکنیم، خب به چه مبنایی؟ به چه مبنایی؟ تعذیب الان مراجعه جمع بین متناقضات و امثال این. و صلی الله علی محمد و آل صالح و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین.